تقدیم به شما.
علم قدرت امروز بشر برای دستیابی به زندگی بهتر. علم راهی به سوی آینده‌ای روشن. با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم.
با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم.
اینجا در علم بهتر است.
نام پروردگاری آغاز می کنم که هر چیز در برابر قدرتش فرمانبردار و مطیع است. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم‌ها آقایان سلام، به علم بهتر است رادیو تهران بسیار خوش آمدید. علم بهتر است رادیو تهران تنها برنامه تخصصی در حوزه فناوری و علمه که ما تلاش میکنیم با نگاه علم محور با حضور بهترین متخصصان پاسخ بدیم پرسش‌های شما رو، چه آنچه در فضای مجازی مطرح میشه و چه رخدادها و رویدادهای واقعی که در جهان رخ داده. پس حتما مجله علمی علم بهتر است رو تا پایان همراهی بفرمایید. برنامه علم بهتر است تلاش میکنیم که با طرح موضوعات علمی از فضای مجازی اونطور که حالا گفتم گرفته تا رویدادهای واقعی در جهان به تقویت علم باوری و توسعه پژوهش محوری در کشور بپردازیم و خب حتما برای تحقق این مهم ما به همراهی شما مخاطبان آگاه و فهیم همیشه احتیاج داریم. امیدوارم که همیشه انتخاب شما همراهی با این برنامه باشه. وقتتون بخیر باشه شنوندگان محترم علم بهتر است رادیو تهران. در برنامه علم بهتر است تلاش میکنیم که در حوزه علم و فناوری اطلاعات خوبی رو در اختیار شما به روز و تازه از رویدادهای مهم در این حوزه با خبر کنیم و البته رویکردمون پژوهش محوری و دانش بنیادیه و دلمون میخواد که درباره فناوری ها این روزها بیشتر بدانیم، مخصوصا اگر فناوری در داخل کشورمون ساخته و ایجاد میشه. روند پیش بینی وضعیت هوا از جمله مسائلی است که حالا هم جالب توجه است، همین که برای ما همیشه اتفاقاتی که در اونجا میفته چگونگی این پیش بینی ها میتونه فناوری هاش مقفول مونده باشه. برای همین تلاش میکنیم در برنامه امروز درباره این موضوع اطلاعاتی رو از آقای دکتر زیایان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا جویا بشیم. عرض ادب و احترام دارم حضور آقای دکتر زیایان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
منم خدمت شما، همکارانتون و تمام شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم.
سپاسگزارم از اینکه همراه ما شدید. می‌خوایم درباره روند پیشبینی وضعیت هوا از سوی حالا از جانب در واقع حوزه فناوری با ایشون صحبت کنیم که ما از چه فناوری‌هایی در کشورمون برای این پیشبینی‌ها استفاده می‌کنیم. در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. خب فرایندی که منجر به صدور پیشبینی‌های جوی میشه، اگر به طور خلاصه بخوام عرض کنم خدمتون، ابتدا از اندازه‌گیری‌های شروع میشه که در ایستگاه‌های مختلف هواشناسی در سراسر دنیا انجام میشه. این ایستگاه‌ها خب اطلاعات هواشناسی رو اندازه‌گیری می‌کنن، اطلاعاتی نظیر دما، بارش، رطوبت، فشار هوا و غیره. پارامترهای مختلفی هستن که توسط این دستگاه‌ها اندازه‌گیری می‌کنن. خود این بخش در واقع نیاز به یک سری در واقع فناوری‌های نوین داره، روز به روز در حال پیشرفت هست. دستگاه‌های خودکار در واقع توسعه پیدا کرده در دنیا، یه مقداری نقش انسان ها در این خصوص کمتر شده. در حال حاضر تو دنیا بحث این قسمت رو که ما بهش میگیم که دیدبانی جو رو یه مقداری در واقع گسترده تر کردن. بیش از 80% اطلاعاتی که در این قسمت دیدبانی جو هستش ناشی از در واقع اطلاعاتی هستش که از ماهواره ها دست پیدا میکنیم بهش. خود این بخش هم در واقع دنیایی داره از فناوری و تکنولوژی و نیاز به در واقع گسترش داره. به غیر از اون رادارهای هواشناسی هستن و خیلی از ادوات دیگه که یک حوزه گسترده ای از علم و فناوری رو در دنیا شامل میشن. بعد از این بخش که بخش دیدبانی جو هستش، بخش دیگه‌ای وجود داره که این اطلاعات رو میان در واقع ابر کامپیوترها با توجه به در واقع سیستم‌های ذخیره عظیم این حجم از اطلاعات گسترده رو ذخیره می‌کنن و بازیابی می‌کنن، پس پردازش می‌کنن که این بخش یک بخش کاملا آیتی هست و فناوری اطلاعات دخیل هست. تو این بخش هم دنیایی از تکنولوژی و در واقع تکنیک‌های مختلفی وجود داره که حضور دارن و نیاز به پیشرفت دارن و پیشرفت دائم داره در دنیا.
بله.
میدونید که اولین ابر کامپیوترها در دنیا فقط برای مقاصد هواشناسی بوده و با اون توسعه پیدا کرده، به دلیل اینکه تحلیل و آنالیز این داده ها یک فرایند پرهزینه از لحاظ سخت افزاری هستش و نیاز به امکانات سخت افزاری خیلی بالایی داره، چرا که با این اطلاعات به عنوان اطلاعات اولیه که وارد سیستم میشه میان معادلات حاکم بر جو رو به صورت دیفرانسیلی حل میکنن و این کار به غیر از در واقع استفاده از ابر کامپیوترها امکان پذیر نیست.
آقای دکتر زیایان، یه نکته بپرسم. ما یه سری داده رو از طریق ماهواره ها و اون رادارهای هواشناسی دریافت میکنیم، بعد این ابررایانه ها شروع میکنن به در واقع ذخیره عظیمی که انجام میدن و بازیابی و پردازش اطلاعات. روند هنوز هم به همین شکله؟
دقیقا همین شکلی هست. بحث دیگه اینه که تعداد محاسبات خیلی زیاده، چون که اینها به عنوان داده های اولیه هستن که برای حل یک سری معادلات حاکم بر جو استفاده میشن. به هر حال تا زمانی که در واقع این ابر کامپیوترها هرچی پیشرفته تر بشن و قدرت محاسباتشون بالاتر بره، خب تقریبی که استفاده میشه برای حل معادلات کمتر میشه و حل معادلات به واقعیت نزدیکتر میشن. بنابراین پس از حل این معادلات خروجی کار میشه پیشبینی برای روزهای آینده، پیشبینی جو برای روزهای آینده.
این پیشبینی جو جهانیه یا اینکه نه هر کشوری مختص خودش این کار رو هم میتونه انجام بده؟
ببینید، ما یه سری مدل های جهانی داریم که برای کل کره زمین اجرا میشن و تعدادش هم کم نیست، تعدادش زیاد هستش. اینها برای کل جو یک پیشبینی رو صادر میکنن برای روزهای آینده، 10 روز 15 روز 20 روز. بعضی مدل ها مدل های در واقع ماهانه و فصلی هستن که تا 9 ماه آینده رو در واقع پیشبینی میکنن، حالا جدای از دقت و در واقع صحت و سقم اینها، ولی این امکان وجود داره. بعد از اینکه این در واقع مدل ها آماده شد، بعضی از کشورها به فراخور خودشون، مثلا ما داخل کشور خودمون هم این کار انجام میدیم، میایم از این داده های جهانی استفاده میکنیم، اینها رو در واقع با مقیاس کوچکتر و با تقریب هایی که برای کشورمون در واقع همخونی بیشتری داره این کار رو انجام میدیم. یعنی یک سری مدل های دیگه ای رو دوباره اجرا میکنیم که اینها رو منطقه اجرا کنیم.
یعنی داده های خاص خودمون رو هم در کشور داریم.
بله بله.
ما به ماهواره هایی هم در حوزه پیشبینی جوی دست پیدا کردیم که کمک کنیم در این عرصه بهمون.
یعنی در حال حاضر کشور ایران ماهواره هواشناسی نداره، ولی خب ما از ماهواره های دیگه داریم استفاده میکنیم.
رادارهای هواشناسی چطور؟
رادارهای هواشناسی هم یه تعداد حدود 8-9 تا رادار هواشناسی در کشور وجود داره، ولی خب نیاز هستش اینا شبکهشون گسترده تر بشه، یعنی شبکه کم هستش.
ما به فناوری ساخت این رادارها رسیدیم در کشورمون آقای زیایان در این حوزه؟
ببینید، رادارها رو خوشبختانه بعضی از شرکت‌های داخلی میتونن در واقع این رادارها رو بسازن از لحاظ سخت افزاری. همین الانش هم خب یه سری از شرکت‌های دانش بنیان دارن روی این قضیه کار میکنن، ولی رو بخش نرم افزاریش مقدار مشکل دارن. یعنی باید که این داده ها که به صورت در واقع برداشت میشه، یعنی رفت و برگشتی هستش، اون پالسی که ارسال میشه از توسط رادار و از ابر برمیگرده، اینها بخواد تحلیل و آنالیز درست بشه، یه مقدار تو این بخش مشکلاتی وجود داره. همین عامل باعث شده که اینها به صورت عملیاتی در کشور هیچ کدومشون نتونه فعال بشه.
خب با توجه به نیازی که وجود داره،
نیاز هم هست خب شرکت‌های جدیدتری هم بیان ملحق بشن، اونایی که در واقع این دانش رو دارن بتونن بیان کمک کنن.
چون نیازش سنجیده شده، آیا شما ارتباط دارید با شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنن و علاقمند هستن این نیاز رو بگید و اونها بخوان که مرتفعش کنن؟ این ارتباط وجود داره آقای دکتر ضیایی از سوی مرکز ملی پیش‌بینی؟
شرکت‌هایی که این توانایی درشون وجود داشته اومدن پیش قدم شدن، اومدن به سازمان هواشناسی مراجعه کردن. سازمان هواشناسی هم به کمک در واقع معاونت علمی و فناوری پروژه‌هایی رو به اینها واگذار کرده در این خصوص و در حال فعالیت هستند. ولی خب هرچه تعداد اینها بیشتر بشه، یا اگر مثلا شنوندگان این صحبت ها رو میشنوند و این فکر میکنن که توانایی این کار رو دارد، بازم استقبال میشه که در واقع یکی از این شرکت ها بتونه به کار عملیاتی برسونه کارشو.
بسیار خوب. آقای دکتر ضیایی، در خصوص دقت پیشبینی وضعیت هوا هم نکاتی رو اشاره کردید که گفتید که حالا ممکنه که هفتگی یا حالا روزانه یا اینکه حتی ماهانه باشه. عمدتاً این پیشبینی وضع هوا به چه صورت امکان پذیر میشه؟ در چه بازه زمانی اتفاق میفته؟
ببینید خب بعد از اینکه مدل‌ها کار خودشونو کردن، یعنی چه مدل‌های جهانی چه مدل‌های منطقه‌ای، در واقع خروجی‌هایی دادن تا 10 15 روز آینده، حالا کار انسان اینجا شروع میشه، یعنی کار پیشبین ها شروع میشه که این پیشبین ها بیان اینا رو تحلیل و آنالیز کنن. همونطوری که عرض کردم خدمتتون، تعداد زیادی از این مدل ها وجود داره و میشه در واقع اجرا کرد، ولی کدوم یکیشون با واقعیت نزدیکتره و کدوم یکی اتفاق میفته، اون تحلیل و آنالیزی هستش که شخص پیشبین سراسر کشور، حالا ادارات کل هواشناسی استان ها و همچنین ستاد مرکزی در تهران میشینن اینا رو بررسی میکنن، رصد میکنن و بعد از آنالیز و تحلیلی که انجام دادن یک در واقع استنتاجی میکنن یا یک به یه نتیجه میرسن. این نتیجه طی مشاورت های دست جمعی صورت میگیره و هر حال به یک نتیجه کلی میرسیم که وضعیت چگونه خواهد بود. اونها تبدیل به اون پیشبینی میشه که شما میبینید از طریق رسانه و سایت های مختلف و اینها اطلاع رسانی میشه. خب برای در واقع این فرایند پیشبینی دیگه اینجا تقریبا تمام میشه. ولی سوال شما فکر کنم بیشتر راجع به این بود که طول مدت این پیشبینی
بله چه مدت زمانی معمولا؟ البته این نکته که شما هم اشاره کردین خیلی موثر بود، چون به من ذهن من کمک کرد. یعنی پیشبینی ها اینکه کدام به واقعیت نزدیک تر هست بیشتر از طریق کاربر انسانی انجام میشه و اینجا دیگه سیستم وارد عمل نمیشه برای پیشبینی ها. این درسته دیگه؟ من درست متوجه شدم؟
درسته.
و این بازه زمانی که در واقع برای پیشبینی ها صورت میگیره از سوی کاربران انسانی چه با مدت زمانی است؟ یعنی در چه بازه معمولا این پیشبینی ها صورت میگیره؟
ببینیم ما باید این پیشبینی، چون از جنسش از جنس کار مدیریت بحرانی هستش، باید خیلی سریع، یعنی ما برای ما زمان خیلی مهم هستش. وقتی که ما مطابق صفر گرینویچ مدل های اجرا میشن، یعنی تقریبا ساعت 3:30 صبح، بعد از اون چند ساعت پردازشش که صورت میگیره، تقریبا خروجی این مدل ها ساعت حدود 8 یا 7:30 صبح در دسترس ماست و بعد از اون ما تا ساعت 9:30 یا 10 صبح فرصت داریم که این پیشبینی ها رو صادر کنیم و بعد اطلاع رسانی رو انجام بدیم.
بله.
پیشبینی ها در حوزه های مختلف تخصصی هم صورت میگیره. مثلا فرض کن پیشبینی هایی که به حوزه هوانوردی داده میشه در سراسر دنیا یک استاندارد ویژه‌ای داره، یک زبان ثابتی در سراسر دنیا داره که اینها هم در واقع تعداد محصولات خیلی زیادی هست، یعنی بیش از 200 محصول روزانه برای بخش هوانوردی تولید میشه و تمام پروازهای چه پروازهای عبوری از روی ایران چه پروازهایی که داخلی انجام میشن باید از اینا بهره بگیرن. اونها هم در واقع مدت زمان محدودی داره، یعنی فرض کنید شما وقتی که یک پدیده ای رو یک جایی میبینید و یا پیش بینی میکنید در یک فرودگاه میخواد اتفاق بیفته باید خیلی سریع اینها اطلاع رسانی بشه، یک در یک شبکه اطلاع رسانی منسجمی اینها اطلاع رسانی لازم انجام بشه.